در بحث شفا راجع به مصول و تعلیمیات و موادی صور طبیعی ابن سینا سخنی رو از افلاطون و سقراط نقل کرد و همچنین سخنی رو از فیثاغورس یافت. خلاصه این دو سخن با هم فرق داشت. اونجا که مربوط به مصول افلاطونی و سخنان سقراط و افلاطون و هم فکرانشون بود این بود که هر صورت طبیعی که در جهان خارج وجود مادی به فرد مادی دارد، همون صورت طبیعی به عینه ها و جهان مجردات یه فرد مجرد دارد. اگر ما یک شجر در جهان خارج داریم، یعنی شجریت در خارج ماده وجود مادی دارد، همین صورت شجری و ماهیت شجری در جهان مجرد فرد مفارق عقلی دارد که حقیقتا شجر است. و تعلیمیات و مسائل ریاضی اینها نه در خارج ماده چون مادیات و طبیعیات موجودند و نه در جهان تجرد چون مفارقات عقلی وجود دارد، بلکه بین جهان تجردند و جهان ماده، زیرا اینها در ماهیتشون مادیت اخذ نشده و در وجود خارجیشون همراه با ماده. ولی دیگران می گفتن به این که مبادی اشیا تعلیمیات و اگر ما این صور طبیعی را تحلیل بکنیم، ماده را برطرف بکنیم، یک سلسله مسائل هندسی و ریاضی می ماند. این شجر را اگر ما تحلیل بکنیم، ماده را که برداریم، یک کمیت می ماند، متصل به کمیت میماند، متصل به چه شکلی در آمده، به کثیر الاضلاعی غیر منتظم در آمده و دارای مثلا فلون رقم ظلم است. پس یک سلسله اعداد و اشکال و اعظام میماند، یعنی حجم میماند که در هندسه فضایی مطرح است و سطح و خط میماند که در مسطحات هندسه مطرح است و رقم عدد میماند که در حساب مطرح است. پس تشکیل دهنده اشیای طبیعی همون تعلیمیات هست و ابن سینا روی هر دو نظر داشت. بعد از اینکه حرفای اینها رو مبسوطا نقل کرد، استدلال طرفین رو نقل کرد، نقدی که افلاطونی ها بر فیثاغورسیین داشتن اونا را نقل کرد. نظر نهایی خود ابن سینا این بود که صور طبیعی جز در طبیعت و خارج ماده وجود ندارد و اون چه که وجود دارد مفهوم جامع و کلی اینهاست، اونم در ذهن و طبیعت که لاب شرط باشد، این به نعت کثرت در خارج ماده موجود است و طبیعت عقلی با حفظ کلیت و جامعیت فقط در ذهن موجود است و مانند است. و منشأ سخن افلاطون و سقراط را اشتباه و عدم امتیاز بین لاب شرط و بشرط لاب و این هم مرحوم صبر المتعلمین میگوید افلاطون و استادش علی سقراط منزه از آنم که بین لاب شرط و بشرط لاب اینا فرق نگذاشته باشد. هر صورتی که در عالم طبیعت وجود مادی دارد، همان صورت نوعی در جهان عقل وجود مجرد دارد و این را ما با مشاهداتمون هم یافتیم، چون که عده‌ای از بزرگان هم با مشاهداتشون یافتند. و چگونه دیگران سخن منجمین را که در رصدخانه ها با چشمای عادی یا مسلح آزمایش می کنند از غروب و طلوع ستاره خبر میدن، مردم باورشون میشود. اما این بزرگان که با چشم دلشون حقایق را مشاهده کردن و چیزها را نقل کردن، اینا باور نمی کنند. حرف یک منجم را باور می کنند اما حرف یک عارف را نمی پذیرند. منجم می گوید من دیدم و عارف مشاهده کردم. می گوید گذشته از این که بسیار از بزرگان اهل عرفان و شهود مشاهده کردند، خود ما هم مشاهده کردیم، برهان هم را تعلیم می کنند. مشاهدات هر عارف برای خود اون عارف حجت است، مگر اینکه دیگری یا دیگران هم چون اون عارف شاهد مشاهده بکنن یا اون مسلک قابل تبدیل به علم اصولی و برهان باشد. از اینکه آدم هر چرا می‌یابد می‌تواند برهانی کند یا نه، بین این بزرگان اختلاف است. بعضی می‌گویند هر چرا عارف می‌بیند می‌تواند او را با برهان اثبات کرد یا لااقل را به غالب برهان درآورد، یا هرچه را عارف میبیند حکیم میتواند بفهمد این یه مطلب، یا نه ممکن است حکیم اونچه را که عارف دید به او نرسد اما عارف اونچه را که میبیند او را میتوان به غالب برهان درآورد، برهانیش کرد. ادهی میگوین نه، بعضی از چیزها و درجات و خصوصیت های وجودی است که ممکن آدم مشاهده بکند و قابل ارائه برهان نباشد، نه برهان او را نفی کند. راه برای اثبات او از در علم اصولی نیست. این دو نظر هست به نینای. این از اون حرف هایی است که مرحوم صدر المتعلمین معتقد است اون چرا که عارف یافت میتوان بر او برهان قام کرد، از راه علم حصولی برهان ما ببرد. حالا خواه همه مشهودات عارف را میتوان برهانی کرد یا نه امر دیگری است. این مطلب از این چیزهایی است که مشهود عارف است و مبرهن حکیم میشود رو او برهان قام کرد و صرف برهان قام میکنه برای اثبات مصود. یکی از راه حرکت جوهری، یکی از راه ادراک کلیه، یکی از راه تدبیر جهان طبیعت. از راه حرکت جوهری که دیروز اشاره شد خلاصش این بود که چون این طبایع جوهری به ذواتها سیالن، هر جا حرکت هست محرک هم باید باشد. محرک اینها خود طبیعت نمیتواند باشد چون خود طبیعت هم سیال هست، نفس هم نمیتواند باشد چون نفس از این جهت که نفس است و بدن مرتبط است در سیالان است، پس سرپرست اینا و محرک اینا یعنی مفید وجود اینا، نه محرک یعنی حرکت ده. زیرا اگر حرکت آریتی بود قابل دادن، اما اگر حرکت ذاتی باشد قابل تحریک و حرکت دادن نیست. یعنی این شکل اگر حرکت ذاتی او نباشد ممکن است بگوییم که یک عامل خارج این شی را حرکت داد، اما وقتی حرکت ذاتی این باشد یعنی جز هویت لازم هویت او باشد و نحوه هویت او باشد، نه ذاتی یعنی ما هویت او جنس بسته او، اگر ذاتی او باشد یعنی متن هویت او باشد، محرک میخواهد نه به معنا یعنی کسی او را حرکت بدهد، محرک میخواهد یعنی موجود میخواهد که این وجود یعنی لمح الحرکه. بنابراین طبیعت های سیال نیاز به محرک به معنا موجود دارند، اون موجود اینها را ایجاد میکند و این وجود مادی یلزم از سیاران و تحرک که در خارج حرکت این هویت است. در تحلیل مفهومی بین وجود خارجی و حرکت فرق است، بلا در حقیقت خارجی. خب چون سیاران مال این وجود مادی است و حرکت محرک میخواهد، اگر آریتی باشد محرک یعنی ما یفید الحرکه، و اگر ذاتی باشد محرک یعنی موجد الامر المتحرک، پس این تبایع سیال هر کدامشون یک مبدع فاعلی تحریکی دارن، تحریک یعنی ایجاد در حقیقت، و اون مثال عقلی این است و تمامیت ذاتی این است به ماننده اون با اون تعبیراتی که دیروز داشتن. این اشاره شد به این که برای اثبات رب و نو تا حدودی سودمند است، ولی برای اثبات مثالی که افلاطونی ها قائلن اثبات نمی‌کند. که مثالی که خود سبیل متعلقین بران عقیده دارد اثبات نمی‌کند. این فقط ثابت می‌کند که یک موجود مجرد عقلی عامل تحقق این است، زیرا ما بگویم این شیء مستقیماً به مبدا رابطه دارد، اونطوری که صادر اول به مبدا رابطه دارد این چنین نیست، چون این در قدید صادر اول نیست که در آقاست خیلی بگیرد. پس این به یک موجود مجرد عقلی تکیه بکند که اون مجرای خیلی، این تا حدودی درست است و این سخنیست که اشراقیین او تایید بکند و این سخنیست که مبنای اشراقیین رو تایید میکند و اون در حق رب و نو هست. یعنی این موجود متحرک خارجی یه مدبر عقلی دارد، اما این موجود به اون مدبر عقلی دوتایی تعلیق طبیعت مندرجن که اون طبیعت به صورت نوعی بر هر دو هم بشود به هم نشایه و هر دو مصداق یک طبیعت باشند، یک طبیعت نوعی دارای دوتا فرق باشد، یه فرد مادی یه فرد مجرد که افلاطونی ها بنابر انتصابی این قول قائلن با حدثت به مسلمان قاعد است. این دیگه اثبات نیست، این در حد اثبات رب و نوع بر نیست، اما در حد اثبات مصر افلاطونی کافی است. برهان سوم هم به شرحی زن، اون هم برهان تدبیر است. خواه معرفت جوهری رو بپذیریم، خواه معرفت جوهری رو بپذیریم، ما یک نظمهای محیر العقولی در جهان طبیعت میابیم، نه تنها در انسان این دستگاه های عظیم شروع به کار میکند و نه تنها در حیوان و نه تنها در گیاهان، بلکه در سطح معادن همینطور. این چنین نیست که پی بردن به اسرار طبیعی در طبیعت انسان خیلی پیچیده تر از پی بردن به اسرار علمی در سطح معدن اینها باشد، که اوی علم سادی باشد، یه نظم سادی داشته باشد، آدم بتونه به آسانی بفهمه که چیلی فلزگرده های کوهای دلخواب میشه مثلا فلز فلان و نمیشه فلان معدن. این هم که خیلی ساده باشه و خیلی مایه علمی نخواد، این چه نیست. همون نظم محیر العقول علمی که در سطح دستگاه انسان هست که چگونه یک به قضاها به این صورت در بیاد، یکی چشم با همه اون پرده ها و شبکه مخصوصی بشود، یکی میشه دستگاه شنوایی، یکی میشه دستگاه بویایی و ها کذا، که واقع علم را مهار کرده است، همین معنای عجیب هم در سطح معادن هم هست. بنابراین این سلسله کارهای منظم علمی را که ما میابیم از خود طبیعت بیشعور ساخته نیست و مستقیمن هم اینا در تحت تدبیر واجب تعالی نیستن که نظیر صادر اول بلا واسطه فیض الله. پس یه سلسله موجودات بیشعور مدبر عقلی که به لسان دین مدبرات امرن و به لسان حکمت عقول عالی نام دارن و مانند آن مجرای فیضن، فیض را از واجب تعالی در حکم یک آینه دریافت میکنن و به اینها میرسانن، نه واسطه در فیضن به این معنی که تفویض در کار باشد، واجب تعالی این را بیافریند و این در کار خودش مستقل باشد. تفویض همونطوری که در برابر جبر در کارهای اختیاری انسان محال است، تفویض هم در کل نظام محال است که واجب تعالی کار چیزی را بیافریند در یک گوشه تدبیر عالم را به این واگذار کند، بگه تو این کار را بکن، بلکه این بیش از یه آینه نخواهد بود، این نور به فیض باری تعالی می تواند به این آینه و از اینجا منعکس می شود به موجودات نازل‌تر روشن می کند. و ما این نظم ها را که داریم که هر جا علم نتواند رازش رو بفهمد پیگیری می کند، بالاخره می فهمد که چرا این خواست فرون معدن رو تعقیب نکرده، به سراغ فرون معدن نرفت و از راهش باز مونده، بالاخره کشف می کند و پی می برد. این ثابت می کند که یه سلسله موجودات مجرد عقلی که در تحت عنوان ارباب انواع یا مدبرات امر یا عقول عالیه، اینا مجاری پیگن و تدبیر اینها رو با خدا، و این هم در جوامع روایی ما تعییج بوده و بسیار از کارها به نام فرشته تعبیر میکنن که فرشته این کار کرده، ملک این کار کرده، غذاهایی که انسان مصرف میکنن ملائکه فعالیت میکنن تا یکی که غذا بشه صورتهایی در بیاد امسان سر. نه ملائکه یعنی قوای مادی، چون قوای مادی چون خود ماده از شعور برخوردار نیستن تا این کارهای عجیب علمی رو انجام بدن. یه سلسله موجودات مجرد عالیه مجرای فیضان مدبرات هم. این برهان سوم هم در حد اثبات ارباب انواعی که اشراقیین برانند بعد نیست، حرف اشراقیین رو تأیید می کنند، چه این که اشراقیین هم به این دلیل بمانند و استدلال کرد. اما مثال افلاطونی و نظر آقای متعلم کم مثال افلاطونی است و به تعبیر مرحوم سبزواری که به این دلال مثال افلاطونی لکل نوعین فرده العقلانی ایر نمیدان اثبات کنند که ما دو تا شجر داشته باشیم، یه شجر مادی یه شجر مجرد، که این طبیعت نوعی شجر هم بر این شجر مادی هم بشود به عنوان هم شایه، هم بر اون مجرد هم بشود به عنوان هم شایه، که طبیعت شجر دو تا فرق داشته باشد ایر نمیشد اثبات کرد. الان در صدد حل اشکال نیستیم، حتی یقال که می شود بر اساس تشکیک وجود حقیقت وجود داره مراتب باشد، یه مرتبه اش مادی و یه مرتبه اش مجرد، اون عیب ندارد. اگر ثابت شد که یک طبیعت دارای دو تا مصداق است، یه مصداقش مادی یه مصداقش مجرد، اونگاه اگر کسی اشکال کرد که چگونه یک طبیعت دارای دو فرد است، یه فرد مادی یه فرد مجرد، جواب داده می شود که حقیقت از آن وجود است، وجود حقیقت تشکیکی است و می تواند دارای این وسعت باشد. اما اصل بحث ثابت نشده که این چیزی هست، ثابت شده که یه سلسله موجودات مجسدی تدبیر و سرپرستی این امور منظم علمی را به عهده دارد. این برهان سوم. اما برهان دوم که برهان ادراک است، این یک مقدار نزدیک هست به بحث اثبات مثال. برهان دوم اینه که ما این تبایع را به اون وسعت جامعیتشون ادراک میکنیم، ما شجر را ادراک میکنیم، انسان را ادراک میکنیم، به ما به عنوان طبیعت جامعه و کلی ادراک. این در خارج وجود ندارد، چون هر کدام که در خارج وجود دارند دارای کم و کیف و عین و وضع خاصی هست. شجری که در خارج موجود است با یک سلسله همراهان موجود است، و این شجر که با این همراهان موجود است بر هیچ شجر دیگر حمل نمی شود، زیرا اونها دارای قیود و همراهان علاهده، این دارای قیود و همراهان دیگر بر او قابل تطبیق. ما شجر را ادراک میکنیم که این شجر بر همه اشجار عالم تطبیق میشود، معلوم شد که هیچ قیدی از قیود را ندارد، قید مکانی قید زمانی و دیگر قیود وضعی و مانندیان را ندارد. این طبیعت که کلی و جامعه نه نفس طبیعت ما را ادراک میکنیم در مقام تصور و حملا می کنیم در غذایای محصوله، می گوییم خودون هازا شجران ذات شجران و ذالک شجر و ماند. این موجود مجرد، این موجود ما میفهمیم، تصور میکنیم و این را برای انگ هم میکنیم و این در خارج ماده نیست. زیرا به در خارج ماده می بود با قیود همراه بود و دیگر جامعه بین افانه. اگر هازا شجرت ذاکه شجرت ذالک شجرت، هر کدوم با یه قیود همراه، هیچ کدام بر دیگری حمل نمی شود. این که ما وارد باقی شدیم که هزار تا درخت دارد، ما هزار و یک معنا می فهمیم، هزار شجر را هزار تا را می بینیم و درک می کنیم، یه معنای هم داریم که این یک معنا بر تمام این هزار تا در این قضایای هزارگانه حل می شود. میگن این درخت است، دومی درخت است، سومی درخت است، هزارومی هم درخت. این چی نیست که ما وقتی وارد باغ شدیم که هزار تا درخت دارد، بعد هزار تا ادراک داشته باشیم. ما هزار و یک ادراک داریم. اون یک محمول بر این هزار موضوع در قضایای هزارگانه حل می شود. میگم اولی درخت است، دومی درخت است، سومی درخت است و هاکس. این یک مفهوم جامع که بر همه حل می شود و بر گذشت و آینده هم باز قابل تطبیق است. معلوم می شود این در رحم زمان و مکان نیست. این معنا رو ما تصورا می یابیم، تصدیقا هم بر موجودات هم. پس این همون نیست در خارج ما و کلی طبیعی گرد در خارج موجود است، اما به نحو تفرد موجود است. شجر به کلی طبیعی است، در خارج موجود است، اما شجر شجره که کلی طبیعی، یعنی هم تو باغ نه، یعنی هازا، هازا فرد. شجر که کلی طبیعی در خارج به نحو تفرد موجود است، نه به نحو رهزد. یعنی اگه ما ده تا درخت داریم، ده تا شجریت هست، نه یک شجریت. ده تا انسان که داریم، ده تا انسانیت هست، نه یک انسانیت. انسانیت زید به تمام معنی کلمه از انسانیت عمر جداست. لذا وجود و عدم این کاری با وجود و عدم نداره. این باشد او ممکنه نباشد، این نباشد او ممکنه باشد، این عالم باشد او جاهل باشد، این عادل باشد او ظالم باشد، این امی باشد او نویسا باشد و آقل. بنابراین انسانیتی که اینجاست با انسانیتی که اونجا جداست به تمام معنی کلمه هم جدا، جدایی عددی شخصی، نه وحدت نوعی دارد. این وحدت نوعیش جاش تو ذهن که خارج نیست، تو ذهن. خب ما در اون قضایای هزارگانه که یک محمول داشتیم به هزار تا موضوع، اون محمول جامع پس در خارج نیست. در خارج فرد است که وجود شخصی دارد، یک مطلب کلی طبیعی است که به نعت تفرد موجود است، نه به نعت وحدت. این دو مطلب ما اون معنای یگانه به یکتا را که بر هزار موضوع هم میکنیم بدون اینکه تفاوتی بر او بیابیم، او امر معدوم است، او موجود است. چون در خارج نیست، در خارج ماده نیست، پس در ادعای دیگر باشد. این از قبله وجود ذهنی. این کجا موجود است؟ این رو میگفتن در ذهن موجود است. این از قبله وجود ذهنی بود که بل انتظاع شیء فعل او، این دلیل وجود ذهن. تا اینجا حکما استدلال کردن به مدعلی هم پذیرون. بعد رسیدم به این که این صورت شجری و معنای شجری که هم به کلیست و بر همه هم می شود، این جوهر است. اگر این در خارج باشد، یلزمن یکون شخصیم، پس در خارج نیست. در ذهنم اگر باشد، یلزمن یکون عرضم، پس در ذهنم. یعنی در ذهن باشد باید به ذهن متکی باشد. اگر به ذهن متکی باشد می شود عرض، در حالی که اینجا باید. شما چرا میگید این در خارج نیست؟ باید این همی در خارج موجود باشد، با شخصی باشد، با قیودی همراه باشد، در حالی که همراهانی ندارد. میگیم اگر این در ذهن موجود باشد، باید به ذهن متکی باشد، می شود عرض، در حالی که این جوهر، این محضور و همچنین اشکالات دیگر، کشکالات دیگر، این را ابن سینا و دیگران جواب های دادن و صدر متعلقه اینجور جواب داد که اینی که به نام معنای کلی شجر هست این در ذهن موجود است، منتها این شجر جوهر است به حمل اولی و عرض است به حمل شایع، محضور دیگر پیش نمیاد. تا اینجا رو بحث های علم حصولی و وجود ذهنی و حل اشکالات وجود ذهنی و مانند را، تا این بخش از سیر علمی وجود ذهنی و مسئله علم تا اینجا برای اثبات مثال کافی نیست، مثل افلاطون اثبات می شود. اون چه که تا اینجا که دیروز عبارت خونده شد این بود که می گفتن این شی اگر در ذهن باشد عرض است، پس هم در خارج است، نه خارج ماده بلکه خارج مجرد، پس میشه مثال افلاطون. این بود که عرض شد به اینکه شما که مشکل وجود ذهنی در وجود ذهنی حل کردید، گفتید این به ذهن متکی منتها جوهر است به هم در ولی به عرض است به همشه. استدلال دیگرشون این بود که این طبیعت شجر که ما میابیم در خارج که نیست، چون خارج همراهان دارد و این بی همراه، به ذهن هم اتکا نمی کند ولی اگر در به ذهن تکیه کند باید بشه عرض، در حالی که این عرض پس در خارج موجود است می شود موجود مفارق، یعنی یک شجری داره مجرد، یک شجری داره مادی، این هم هر مثال افراد که این عرصه تا اینجا کافی نیست، برای اینکه این من ممکنه که به ذهن تکیه کنن به جو هم به هم اولی جوهر روشد به هم شاید هست. و اما اون چی که در خود باب وجود ذهنی ایشون تکیه کردن، گفتن به این که مشکلات وجود ذهنی را ما اون اندازی که با قوم مماشات بکنیم اینجور جواب میده که این صور به ذهن متکی هم مفهومی هم ذهنی منتها با حمل اولی جوهر هم با حمل شایع عرض هم امانده. بعد در همون باب وجود ذهنی فرمودن یک راه دیگری الهامی که برای عارف مشهود است و اون این است که این صورت مفهوم در ذهن نیست بلکه یک وجود حقیقت خارجی است به نام شجر خارجی. اگر کسی خیلی بالا آمده باشد او رو با علم حضوری مشاهده، و اما اگر خیلی بالا نیامده باشد رو سیر وجودی اون حد نرسته باشد او رو از دور مشاهده. بالاخره ما شجر فهمیدیم یا شجر نفهم، این شجر کلی جامع را ما ادراک کردیم یا ادراک نکردیم. این شجر کلی نه متن طبیعت هست نه از طبیعت بالا آمده، اما متن طبیعت نیست به واضح، یعنی که اون معنای کلی شجر این درخت نیست، این امر مادی. اون چی که مشایی مسئله این رو حل کردن که ما صورتی از این بر میداریم، ماده رو رها میکنیم، صورتش رو صورت حسی رو میبینیم و یه قضی بالاتر میبریم، از باغ هم که بیرون آمدیم با صورت درخت در ذهن ماست، میشه مرحله تمثل و تخیل. بعد یه قدری که تنها شدیم اون قیود رو رها میکنیم که در فلون باغ بود کم و کیفش این بود، اینا رو هم رها میکنیم، مفهوم کلی درخت برمون میمونیم. این فهمدم این رو گرچه مشاهیم گفتن ولی این برای پذیرش یعنی ساده کافیست، هرگز مفهومی بالا نمیره، هرگز مفهوم های ذهنی قابل دستکاری نیستیم و چیزی بر او بیفزاییم یا چیزی از او بگاهیم. مفهوم این چنین نیست که در اختیار کسی باشه وقتی که به علم رسید یا چیزی از او بگاهیم. مفهوم این چنین نیست که در اختیار کسی باشه وقتی که به علم رسید علم بال و پرش میشه کند، نمیشه بر او بال و پر افزود. و این چه این نیست که نفس آرام باشه معلوم بیاد بالا. و این حقایق ترجیح موجودن، چه ما باشیم هستن چه ما نباشیم هستن، ما بر اثر سیر وجودیمون به الهام میرسیم. معلوم میشه یه چیزی به نام حقیقت شجر و کلی شجر که الان ما یافتیم این موجوده، چه ما باشیم چه نباشیم. الان این معنی کلی شجر که ما میابیم آیا مجرد هست یا نه؟ آیا منزه از زمان و مکان است یا نه؟ اگر مجرد است و منزه از زمان و مکان است نمیتواند به ذهن ما متکی باشد. حالا اگر ما این نبودیم، این نیم جز علوم اعتباری دیم که جز مسائل های ارزشی، اگر ما نبودیم و قرار نمیگشتیم مفهوم کلی شجر نبود یا بود؟ اگر ما نبودیم اون رو با دیگر برسندن، اما نشجری که ما میاد. خب این سؤال که آیا جهان خارج مگه جهان مفهوم است؟ اون چه که ما از معنا شجر میفهمیم و در اون قضایای هزارگانه این محمول رو بر هزار موضوع هم میکنیم، یه امر بی اثره. در جهان خارج آیا یه حقیقت بی اثر موجوده؟ یه مفهوم خوش به خالی او رو بهش میگن مسرعت راتونی که هیچ کاری از او ساخته نیست، یا نه یه حقیقت وجودی؟ این رو در وجود ذهنی و در نوع کتابهاشون به عنوان که الهام نیست که با اون یه حقیقت دیگر کشف می شود به مشکل وجود ذهنی از ذاتی حل می شود در این کردن. و اینه که اون چی که در خارج موجود است یه وجود عقلی خارجی است که ما او رو از دور می بینیم. اگر از نزدیک ببینیم تقربی باشد، او رو با بصیرت مشاهده میکنیم، یک وجود خارجی عقلی و آثار سنگین هم همراه است. ولی چون از دور میبینیم مفهوم گیرمون میاد که قابل تصدیق و تصدیق است، نه اینکه او مفهوم باشه. مثل اینکه در هوای تیره و تاریک یه شخصی رو ما از دور ببینیم، هر که دورتر باشیم اون چه که به دید ما می آید وسیع تر است. هر که نزدیک برویم اون چه که به دید ما می آید روشن تر است، تا به خودش برسیم که دیگر واقعیتش برامون روشن شد. یه شبه که ما از دور در هوای تیره و تار می بینیم، نمی دونیم اصلا این سنگ است، این جماد است یا نبات است یا حیوان است یا یه قدری که نزدیکتر رفته حرکتی میکنه، میفهمیم که جماد نور احیانا شاخه درختی باشد با نسیم حرکت کنند، یا حیوان باشد یا انسان. یه قدری که نزدیکتر رفته ببینیم حرکتش موضعی است، از چه موضعی به موضعی دیگر متعلق میشه، میفهمیم حیوان. و اما در بین حیوان چه حیوانی است و چه نویز میشند؟ یه قصدی که نبید تر رفتی میبینیم یه هم شعلار رجلنگ میبینیم بی حیوان این چه میبینیم. یه حالی که نبید تر رفتی میفهمیم انسان هست، اما حالا این انسان زید هست هم رفتیز میشند. یه حالی که نبید تر رفتی به اون نبید شدی میفهمیم که خب در همه این حالات ما یک دیدی داشتیم، معنای رو میفهمیم. این معنا را که ما میفهمیم و قابل سبق و تصویر این بود و محتملاتش وسیع بود، از این فرد خارج میدیدیم. از مشاهده این فرد خارج یه معنای جامع که قابل سبق و تصویر این بود نصیب اون میشد. منتها چون از دور میدیدیم این معنا جامع، هرچی به اون نزدیک میشدیم به نزدیکتر از سعه مفهومی این مفهوم کاسته میشد تا برسیم به حضورش که شخصی سلاقه. در موجودات مجرد عقلی هم همینطوره، ما اون واقعیت رو چون از دور میبینیم مفهوم کلی شجر آیدمان میشود که قابل سفر تصویبی نست، این دلیل اونه یا اونه یا اونه یا اونه یا اونه. ولی اگر خودش را نزدیک ببینیم یه واقعیت خارجی است که مشاهده میکنیم به بعد همونطوری که خودمون را مشاهده میکنیم و یک واقعیت عینی مجردی هستیم، او را هم مشاهده خواهیم کرد، یه واقعیت مجرد عینی خواهد بود. این معنا در بین سه تا برهان به باب مثال افلاطونی و نظر خود سطرون متعلقی نزدیک هست، الا اینکه بیان مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتن که ما حد اکثر آن است که مفهوم شجر را بر او منطبق میاد، که مفهوم شجر بر او صدق میکنه و میشود گفت او شجر. اما این اثبات نمی کند که این مفهومی که بر او هم میشود و اونی که موضوع محمول است، این هم اولی یا هم دشاری؟ آیا از باب حمل اولی مفهوم بر او منطبق است یا از باب هم دشاری؟ ممکن است یه حقیقتی باشد که این مفهوم و ده ها مفهوم دیگر رو ما بتوانیم از این انتظار بکنیم، اگر چون که یه حقیقتی بود که چندین مفهوم رو توانیم از اون انتظار بکنیم و چندین مفهوم بتواند از او حکایت بکند، این نشان نمیدهد که اون فرد مجرد این طبیعت است. همونطوری که درختی که تو باغ است فرد مادی نوع شجره، درختی موجود مجردی در جهان عقول باشد که او فرد مجرد این نوع باشد، که ما مثال افلاطونی به این معنا تفسیر کنیم که این نوع دارای یک فرد مادی است و یک فرد مجرد. اثبات این کار آسانی، لذا این طریقه ثانی که طریقه ادراک بود با همین مقداری که اینجا ذکر کردن شبه دیروز وارده، و اما اون چرا که در بحث وجود ذهنی بیان کردن اون تا حدودی زمینه بحث را آماده تر میکنن، من تا این شبه اخیر وارده. و اون چه که مربوط به عالم مثال است در باب وجود ذهنی ذکر کردن، و اون چه که مربوط به وجود ذهنی مقداری از او رو در عالم بحث مثال آوردن، یعنی آنچه که در صفحه 160 به 161 آوردن به عنوان طریقت ثانیه، این برای اثبات عالم مثال یعنی مثال افلاطونی کافی نیست. و اما آنچه که در بحث وجود ذهنی در صفحه 31 آوردن او کافی است، یعنی کافی است که خیلی از راه ها را می توان با او طی کرد. در صفحه 30 و همچنین قبل از او اشکالات وجود ذهنی را حمل اولی و حمل شایی بیان کرد. در صفحه 31 فرمودند فی ذکر نمط آخر الهامی ینکشف بهی کیفیت و وجود الکلیات ذهن، که این فرمودن که ما این چی نیست که مفهوم در ذهن باشد، این ذهن مظهر است و نفس وقتی که از دور به اضافه اشراقی با اون مجردات ارتباط گرفت، چون از دور ارتباط گرفت که مفهوم آرادش می شود، ولی اگر از نزدیک باشد دیگه مفهومی مطرح نیست. پس ما یه حقیقتی داریم که شجر از دور گرفته می شود. این اگر تنها از اون حقیقت مفهوم شجر گرفته بشود و لاغی، و این مفهوم هم به حمد شایه بر او حمد بشود نه حمد اولی، این برای اثبات مقدمه شجر مجرد دارد. اما یه حقیقتی هست که ما ده ها مفهوم از اون انتظار میکنیم و این حمد هم حمده اولی باشه یا مانند آن، این اثبات مثال افلاطونی به اون معنا که نظر طبیعی متعلی نست.
یا باشید اون انبوهن که در اونجا ذکر شده در از مرخون ذکر کرده، این مصفحه کلی بودن ادراک ما هستش؟
بله.
خب پس برای اون کسی که به فرض رسید به اون حقیقت
دیگه، اونجا منزه از علم حصولیه که در معالم عقول المحصولی و تصور تصدیق نیست دیگه، این جزی صفات سلبیه اون هاست. اون چیزی که فعلا برای ما کمال است، برای اونها جزی صفات سلبیه است. یک گل کمالش در اینه که برگاش لطیف باشه، خودش معطر باشه، و همین برای موجود مجرد نقص است، جزی صفات سلبیه است. و کمال یک انسان مادامی که به رشد عقلیش نرسید، در داشتن یک سلسله معلومات حصولی و تصور و تصدیق است، و این جزء صفات سلبیه عقول است. عقول منزه از آن که با مفهوم ادراک بکنند.
مرد جامعیت عقلی که اون عقول داره همین سیهی که داره جامعه بسرات همین اون جمعی کمالات مادم هست
وجودیه داره.
اینجا باشیدیم از درست اینجا با اون که اگر یک موجود به توانم متحد بشه با این ربانه، آیا این میتونه بفهمه که حقیقتا این ماهیتا متحد است با اون شجر، یا اینکه
اونجا مسئله ماهیت که بفهم این واقعیت را بفهمد، این واقعیت مال این محدود است. یعنی ما یه چیزهایی رو در خارج میابیم، ارتباط به خارج داریم، یه مفهوم هم پیش ماست، این مفهوم رو بر خارج تطبیق میکنیم، میبینیم اثر ندارد، میشه علم حصولی، علم حصولی و مفهوم ذهنی این باشه. اما وقتی که اون حقیقت خارجی که منشأ تدبیر این هاست، خود اون حقیقت یا یه موجود با اون حقیقت آشنا شد، یه مسئله تطبیق و بلا اثری و امثال ذلك مطرح نیست.
خودش میتونه تبدیل بکنه به
حصولی؟ نه، ذهن نیست خود تبدیل بکنه. اینها جز صفات سلبیه مجردات است. این که ما حضورمون رو به مفهوم برای اینکه در اینجا با خارج ماده ارتباط داریم تبدیل میکنیم، ولی این چیزی که متن خارج است او ذهنی در بیمان ندارد که تا تصور تصدیق داشته باشه. این ها جز الله
جمعه میفهمیدید که این مشکل هستم در وقت شواهد هم در همین خیره فرمایید لفظی هستش میفهمید مشکل هست اثباتش با اینها، یعنی راهی وجود داره برای اثبات؟
ممکنه آدم میکنه خلاص اینکه با این راه اثبات نمیشه، به امکان اشرف تمسک کردن، امکان اشرف را و اشراقیین اثبات کردن، برام صدر متعلقین اشراحت اشراقیین رو این امکان اشرف رو تا حدودی میپذیرن، اما این مصابه محدوب است. امکان اشرف این ما بعد اینکه ثابت کردیم اون بالایی با این پایینی یک ماهیت است، میگیم حالا که این ماهیت به وجود حل خفیف یافت شد، به وجود حل شریف هم با یافت میشود. اما اثبات این که بالایی با پایینی یک ماهیتن از کجا؟ این ادله که شیخ اشراق اقام کرده و این سه دلیلی که صدر متعلقین اقام کرده، اینها بر تمامیتشون همون فلسفه اشراق را تعریف میکنند، نه مصول افلاطون این را، نه نظر صدر متعلقین را، نظر اشراقی این را تعریف
میکنند. شما که این مسئله که ما حقایق خارجی را متعلم میدیم، همین شجر محسوس رو نمیتونیم بگیم که ما به چه مجرد میدیم که حمل این مفهومی که در ذهن ما در این شجر خارجی حمل ماهویست اینجا، و این یک شاید این حقیقت خارجی یک حقیقتی دارد که درها مفهوم را اکتر میکنه و این مفهوم میاد که ما به اسم ماهیت در این حمل میکنیم یکی از این مفاهیم باشه، و یک مفاهیم دیگه ای رو هم هستن که ما انتظار نمی کنیم الان.
بله، این جزء نظری هاست و این به بدیهی ختم میشه کم کم. ما در علم اصولی این دستمون بازه، بالاخره به جایی میرسیم که بدیهی دیگه، و کم کم هرچه از اون دورتر میشیم احتمال بیشتر میشه.
هرچی کجا بدیهی
میرسیم؟ خب ما با بدیهی به زاد میرسیم در علم اصولی دیگه، بالاخره ما یه چیزی که میدونیم که لارد فیه دیگه. تمام این لیستامون رو باید به اون بدیهی به ذات خلق میکنیم، و هرچه از او دورتر باشیم این شبهات بیشتره، هرچی به اون نزدیکتر باشیم این شبهات کمتره. الحمدلله
شاشم بود انشاءالله یا
بخواستم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقالة الثامنة في معرفة المبدأ الأول، اصل فی تناه العلل الفاعلیت و القابلیت، بعد از اینکه مسائل مربوط به امور عامه را تقریبا بیان کردم، در مقاله هشتم مسائل مربوط به الهیات دلمعنی خط را مطرح میکنم. بحث در باره الهیات دلمعنی الاخر فصلی از فصول الهیات دلمعنی الاعم خواهد بود، چیزی جدایی نیست. در تقسیمات وجود گفته می شود الموجود اما واجبان و اما ممکن. یکی از مسائل تقسیمی وجود فلسفه تقسیم موجود به واجب و ممکن، وقتی که موجود به واجب و ممکن تقسیم شد، درباره هر یک از امکان وجود خصوصیت های واجب و ممکن بحث به عمل میاد. امکان را معنا میکنند، اقسام امکان را تشریح میکنند، احکام ممکن را ذکر میکنند که مسائل مربوط به امکان. امکان سبب احتیاج هست، شیء ممکن حدوثاً و بقاءاً محتاج است و امثال ذلك. واجب را هم موضوع یک سلسله از مسائل قرار میدن که وجوب به چه معنا، به چند قسمت و اوصاف واجب چیست. الموجود اما واجبون به اما ممکن، یک سلسله از بحث های فلسفی موضوعش امکان است، ممکن است. یک سلسله از بحث های فلسفی موضوعش واجب، الموجود اما واجبون به اما ممکن. بحث هایی که مربوط به واجب هست یک مقدارش رو در همون بحث ممکن مطرح میکنند. در کنار بحث میگویند واجب ماهیت ندارد، واجب واحد هست، واجب به ذات واجب میگه جهاد هست و امثال. یک مقدار از بحث ها را در الهیات علمان را خط مطرح کنند که الواجب و موجودون و الواجب و علیمان قدیرون و سایر اسماء هست. این چنین نیست که بحث الهیات بر من اخذ جدایی از مسائل امور عامه باشد، بلکه فصلی از مباحث امور عامه است. الموجود اما واجب و اما ممکن و درباره هر یک از امکان وجوب احکامشون بحث می شود. بعضی از مسائلی که مربوط به وجوب هست در همون امور عامه مطرح می شود، چون که این هم همین کار کردن. بعضی از مسائل که از اهمیتی برخوردار است و احتیاج دارد به سر مقدمات در امور خاص مطرح می کنند، باید مسئله علیت معلولیت حل بشود تا از راه بطلان تسلسل ما بتوانیم مبدا ثابت بکنیم اونها ندارد. لذا در این مقاله اون چه که گذشت تکرار نمی کنند، فقط درباره اثبات واجب و اسمای حسنای واجب که او علیم است، ودیر است، حی است و مانند و رسمت مهم بحث برای اثبات واجب هست و بحث در باری الهیات بلبن رخص، نه اینکه بحث در باری علت و معلول باشد. بحث در باری علت و معلول را علاهده گذروندن و اینجا مقدمتاً مسئله تناهی علل را مطرح میکنن که علت هر چه باشد، هر فاعلی یا قائلی یا مادی یا سوری متناهی و آغازی دارد و مبدع فعمل و مبدع همه علل واجب تعالی که الواجب و موجودان. چرا؟ چون علل متناهی به یک علتی که معدول نیست، به احتیاج معدول ندارد، باید متناهی منتهی بشود. گرچه اوائل فصل مهم این معناست که بحث درباره علت و معلول است، و مسئله علیت و معلولیت و تناهی اونها مطرح است، اما یک زمینه است برای اثبات واجب، یعنی چون علل متناهی است پس آغازی دارد، سرآغاز علل واجب تعالی. اونگاه در یکی دو فصل بعد هم درباره تناهی علل غایی مادی و سوری بحث میکنم، اونگاه میپردازم به بیان اسماء الحسنا واجب که واجب واحد است، واجب علیم است، واجب حلی است، واجب قدیر است، صدا و صدا، که قسمت مهم بحث در این مقاله هشتم همون الهیات بالمعنى الاخر. یه بحث مبسوطی هست که بعض از محشیان شفا و دیگران رو اون بحث کار کردن که آیا هدف اصلی این مقاله برای اثبات تناهی علل هست و ضمناً واجب اثبات می شود، یا هدف اصلی مقاله اثبات واجب است ضمناً تناهی علل مطرح شده. علی حال در این فصل اول می فرمایند علل چه فاعلی چه قابلی باید متناهی باشد، چه علل قوام و چه علل وجود باید تم متناهی باشد. برهانی که اینجا ذکر میکنم همون برهان معروف به وسط به طرف است، که قبل از ابن سینا سایر حکما همین برهان را مطرح میکرد. برهان وسط به طرف میگوید که بین وسط به طرف تضایف هست، چون اگر یک شی وسط هست بلغیاس علت طرف وسط هست، و اگر چیزی طرف هست بلغیاس علت وسط طرف. اگر سه امر متفقن به این که دوتاشون طرف هم یکی وسط، این اضافه به این سه امر نیست، همیشه اضافه بین دو امره. ما اضافه های سه زیل این نخواهیم داشت، همه اضافه ها دو زیل و دو بود دارند و یکی از این دو بود در درجه دوم تقسیم می شود به چند قسم و عدلا زیاد خواهد شد، وگرنه اضافه سه بودی نخواهیم داشت، نظیر زیاد و نقص و تساوی. اونجا بیان شده که اضافه بین این سه امر نیست که زائد و ناقص و مساوی با هم در تضایف باشن، بلکه اضافه بین مساوی و لا مساوی، اون لا مساوی یا زیاد از یا نه، نه این که مستقیمن اضافه بین مساوی و زائد و ناقص باشد، بین مساوات به لا مساوات تقابل هست، از اون تقابلی که بین مساوات و لا مساوات هست، لا مساوات دو فرق دارد، یکی زیادی یکی نه. اینجا هم همینطور است، نه اینکه این تز اضافه بین سه امر باشد، طرف اول و طرف آخر و وسط، نه اضافه بین وسط به طرف هست، منطقه طرف دوتا فرد دارد، دوتا مصداق دارد، از طرف الاول از طرف الاخر. این چیه نیست که اگر ما پنج امر داشتیم مثلا این وسطی و اون پنجمی آخری بود و اولی اول قرار داشت، ما دوتا وسط یک وسط داشته باشیم و دوتا طرف، این چیه نیست. یا در خود این پنج تا مثلا سه امر وسط باشد، دو امر طرف باشد، ممکن نیست، بلکه این در تحلیل یک وسط است یک طرف، طرف دو تا مصداق دارد، طرف اول و طرف آخر، بنابراین لکل وسط این طرف و لکل طرف این وسط. وسط محقق نمیشود الا اینکه طرف باشد، طرف دو تا فرق دارد. بله، بین مثل مساوات با لا مساوات، اگر لا مساوات نباشد مساوات با چیزی تقابل ندارد، الا اینکه لا مساوات دو تا فرق دارد، بین مفهوم وسط و مفهوم طرف تقابل هست، اونجا طرف لای تحقق الا به دو عقل طرف هست که دوتو مستاقه رسیم از طرف الاول از طرف الاخر، نه اینکه این وسط با آخری در تضایف باشد یا وسط با اولی در تضایف باشد، وسط با طرف در تضایف هست، طرف دوتو مستاقه هست، نه اینکه بین این وسط با آخری یا وسط با اولی تضایف باشد، وسط با اول تضایف ندارد، اول با آخر تضایف دارد، وسط با آخر تضایف ندارد، آخر با اول تضایف دارد، وسط با طرف تضایف دارد که طرف رو این دو عمر سکیم کند به دو مستحب دارد، نظیر مسابقات لا مسابقات هم سلسل. حالا اگر بین وسط و طرف تضایف بود پس لکل وسط این طرف هم و لکل طرف این وسط، پس ممکن نیست وسط باشد بگیر طرف یا طرف باشد بدون وسط. اگر ما دو امر داشتیم هیچ کدام از اینها وسط نیستند و هیچ کدام از اینها طرف هم نیستند. اگر سه امر داشتیم اینجاست که مسئله وسط مطرح است و طرف طرف می شود، ولی اگر دو امر داشتیم این دو امر هیچ کدامشون وسط نیستند و هیچ کدامشون هم طرف نیستند. نمی شود گفت از طرف الاول و طرف الاخر، نه باید گفت اول به دوم، نمیشود گفت از طرف الاول و طرف الاخر، چون طرف وسط میخواد، حیث لا وسطه فلا طرفه، پس اینه طرف نیست. خب اگر بین وسط و طرف تضایف بود و طرف دارای دوتون فرد بود و مقتضای تضایف هم اینه که وسط بدون طرف تحقق پذیر نیست و طرف هم بدون وسط تحقق پذیر نیست، این مقدمات روشن شد برای اثبات تناهی علل فائدی از برهان وسط به طرف میخوان استفاده کنن. و خلاصه اون برهان اینه که اگر ما سه امر داشته باشیم که اولی علت دومی باشد و دومی علت سومی، در اینجا که یک سلسله سه حلقه‌ای فرض شده که هر کدام علت دیگری هست، در اینجا هر کدام از این سه امر خاصیتی دارن. یکی این که اولی علت است ولاغی، وسطی هم علت است برای سومی هم معلول است برای اولی، سومی معلول است برای. پس در این سلسله اولی خاصیت دارد، دومی خاصیت دارد، سومی خاصیت دارد. ما وقتی که این معنا را پذیرفتیم که بین وسط و طرف تضایف هست و پذیرفتیم که وسط و طرف اونچنان تضایف دارند که تحقق عهد ما بدون دیگری محال است، و پذیرفتیم که این که تقابل بین وسط و طرف هست منتها طرف دوتا فرق داره، میخوام ببینیم که وسط چی، خاصیت وسط چیه، که اگر ما اون خاصیت رو یک جا یافتیم بگیم این وسط هست حتما طرف میخواهد، یا اگه خاصیت طرف را فهمیدیم در چیزی مشاهده کردیم بگیم این طرف هست.